کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری از نویسنده بزرگ و فرهیخته روس لئو تولستوی برای شما عزیزان بازخوانی میکنیم. این اثر چه باید کرد نام دارد و یکی از آثار مستند تولستوی به شمار میرود. تولستوی در این اثر کلاسیک مفاهیمی را مطرح کرده که تا امروز هم تقریبا در همه جوامع از پیش رفته تا عقب مانده کاربرد دارد و خواندنش جنبه پژوهشی و حتی عملی پیدا می کند. چاپ این اثر در زمان خودش یک نوع جسارت و شهامت می طلبید که تولستوی داشت و همه مصائبش را به جان خرید. او در 9 سپتامبر سال 1828 میلادی به دنیا آمد و در 20 نوامبر 1910 میلادی درگذشت. در 82 سال عمر خود آثار مهمی همچون جنگ و صلح، آنا کارنینا، رستاخیز، مرگ ایوان ایلیچ، هنر چیست، خداوند حقیقت را می‌بیند اما صبر می‌کند، نوری در تاریکی می‌درخشد، به اضافه ده‌ها اثر داستانی و غیر داستانی دیگر منتشر کرد. اضافه کنم تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر را از روی ترجمه‌های گوناگون محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده، محسن فراهانی صدا برداری و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. من همیشه ساکن ده بودم، اما در سال 1881 که برای اولین بار به شهر، آنم شهر مسکو رفتم، از فقر و پریشانی مردم شگفت زده شدم. البته فقر و تنگ دستی روستایی ها را دیده بودم، ولی آنچه در مسکو دیدم برایم کاملا تازگی داشت و هیچ وقت نتوانستم با آن کنار بیایم. در مسکو همین که پا به خیابان میگذاشتی، قدم به قدم با گداها و بینواهای عجیب غریبی روبرو شدی که ابداً به فقرای دهنشین شباهتی نداشتند. توی ده گداها و فقرا معمولاً کیسه‌ای به دوش دارند و از این خانه به آن خانه می روند و چیزی برای خوردن طلب می کنند. اما توی شهر گداها در گوشه‌ای کنجی می ایستند، مستقیم توی چشمای آدم نگاه می کنند و فقط پول می خواهند. اگر هم نایستاده باشند و در حال حرکت باشند، جلو هر کس که میرسند دست دراز میکنند و با التماس میگویند کمک کنید. البته منظورشان از کمک فقط پول نقد است. هر کدامشان هم با ترفند و شگردی خاص ترحم انسان را برمیانگیزند. در مسکو فقیری را دیدم که خانواده آبرومندی داشت. او پیرمردی بود. معمولا آرام راه میرفت، اما به عمد گاهی از پای راست و گاهی از پای چپ می لنگید. وقتی با تو روبرو می شد، یک جوری روی یکی از پایش خم می شد که به نظرت می رسید دارد سلام می کند. اگر بایستید که ببینید چه می خواهد و چه می گوید، کلاهش را روی سرش بر می دارد، تعظیم کوتاهی می کند و پول می خواهد. اگر توجهی نکنید و راهتان را بی اعتنا ادامه دهید، سعی می کند بهتان نزدیک شود و بفهماند که واقعا به پول شما احتیاج دارد. اگر شما محل نگذارید و توجهی به حرفایش نکنید، بلافاصله اخم میکند، رو برمیگرداند و به یک رهگذر دیگر نزدیک میشود. من از خودم میپرسیدم اینها چرا راه دیگری برای به دست آوردن پول در پیش نمیگیرند. گرچه بالاخره فهمیدم، ولی در حقیقت زندگی این گروه همیشه برایم معما بوده. یک روز وقتی داشتم از یکی از خیابانهای مسکو رد میشدم، پاسبانی را دیدم که داشت یکی از این گداها را به زور سوار درشکه میکرد. پرسیدم جرم این بابا چیه سرکار؟ جواب داد گدایی. مگه گدایی ممنوعه؟ گمون میکنم اینطور باشه. درشکه راه افتاد و رفت. من هم با درشکه دیگری تقلیدش کردم تا ببینم گدایی بدبخت را به کجا میبرد. قصد داشتم بدانم آیا واقعا گدایی ممنوع است و اگر هست حد منع آن تا کجاست. با تمام کوششی که به کار بردم بالاخره نتوانسته بودم بفهمم چطور می شود یکی از افراد بشر را منع کرد که از هم نوع خودش تقاضای کمک نکند. اصلا نمی توانستم باور کنم که با وجود انبوه گداها در مسکو منع گدایی عملی باشد. بالاخره درشکه حامل پاسبان و گدای دستگیر شده روبروی یک کلانتری ایستاد و آنها پیاده شدند. من هم به درشکران دستور دادم کمی دورتر بایستند. پیاده شدم و تند رفتم داخل کلانتری و دیدم آن پاسبان گدای بیچاره را برده جلوی در اتاق رئیس و منتظر است برود تو. تا در باز شد رفتم توی اتاق رئیس. رئیس شمشیری به کمر و شلاقی به دست داشت و مثل یک مجسمه پشت میز نشسته بود. پاسبان منتظر بود که این رئیس اجازه ورود بدهد و بیاید تو. من که بدون اجازه رفته بودم تو، سوال کردم این فقیر رو برای چی گرفتن جناب؟ خیلی جدی نگاهم کرد. با تعجب که چطور به خودم اجازه دادم بدون اجازه وارد اتاقش بشم پرسید جناب عالی؟ نویسندم. بفرمایید. امرتون. می‌خواستم ببینم این مرد فقیر رو مأمورتون برای چی دستگیر کرده. کمی نگاهم کرد. با لحنی جدی پرسید کجای این موضوع به شما مربوط میشه آقای نویسنده؟ گفتم ما وقتی کتابی می‌نویسیم برای امثال شما و بچه‌هاتون باید واقعیت‌ها رو بنویسیم. گفت از بالا دستور دادم جلبشون کنیم. همین. لابد دلیلی برای این کار دارن که دستور دادن. اگه اصرار دارید بدونید برید از خودشون بپرسید. چیزی نداشتم بگویم. معذرت خواستم و بیرون آمدم. پاسبان که صحبت‌های ما را شنیده بود دنبالم آمد و وقتی ایستادم تا ببینم حرفش چیست گفت این کار لازمه آقا، چون اگه جلبشون نکنیم زیادتر میشن. شما هم به این کارا دخالت نکن. ما اونا را از اینجا به کانون کار میبریم تا یاد بگیرن که باید کار کنن و پول در بیارن. به این هم چیزی نداشتم بگویم. از کلانتری بیرون آمدم و دنبال کار خود رفتم. آنچرا که نمیتوانستم پیش خودم توجیه کنم این بود که اگر قرار بر این شده گداها را بگیرند پس چرا هنوز عده‌ای از آنها آزاد هستند و همچنان گدایی میکنند. یعنی گدایی بعضی از آنها قانونی است و گدایی بعضی ها غیر قانونی؟ یا اینکه تعدادشان آنقدر زیاد شده که نمیتوانند همه را بگیرند و هر چقدر هم بگیرند باز هم عده‌ای دیگری سر میرسند. توی مسکو انواع و اقسام گداها رو میشد دید. عده‌ای از آنها منحصراً از راه گدایی زندگی میکردند. دسته دیگر بودند که فقیر واقعی به نظر میآمدند. به این معنی که به قصد معینی از روستا و شهرستان به مسکو آمده بودند. بعد که دیده بودند کار نیست و مختصر پولشان هم ته کشیده و دیگر قدرت بازگشت ندارند، ناچار شدند دست به گدایی بزنند. بالاخره شکم که این چیزها حالیش نیست. باید آن را سیر کرد. عده دیگری هم بودند که بر اثر حریری، تصادفی یا هر چیز دیگری مثل ضعف و بیماری و پیری از هستی ساقط شدند و مجبور بودند گدایی کنند. اما یک دسته گدا هم بودند کاملا صحیح و سالم و همه کاری می توانستند بکنند ولی هیچ کاری نمی کردند و گدایی می کردند. آنچه که بیشتر از همه مورد توجه من واقع شده بود همین گداهای سالم بودند. من برای معالجه به مسکو آمده بودم. به دستور دکتر روزها به جنگل می رفتم. آنجا می دیدم که عده‌ای با زحمت چوب اره می کنند و پول در می آورند. آنها در مقابل کار طاقت فرسای چوب بری فقط روزی 40 تا 50 کوپک مزد می گرفتند. تازه قسمتی از آن را هم پسنداز می کردند. برای همین وقتی توی خیابان ها می دیدم عده‌ای که از همه جهت سالم بودند دارند گدایی می کنند، تعجب می کردم و به فکر فرو می رفتم. وقتی با شهری ها درباره اینطور آدم ها صحبت می کردم، جواب می دادند این که چیزی نیست، سری به بازار بزرگ سنتی مسکو بزن، از یکی از خوابگاهاش دیدن کن، پا به رنهای واقعی رو اونجا می بینی. یکی از آنها می گفت این خوابگاه از شلوغی جمعیت تبدیل به یک هنگ کامل شدن، تعدادشون از 50,000 هم بالا زده. من خاطرم هست که وقتی یک بار برای معالجه به لندن رفته بودم، آنجا هم شهری ها وقتی صحبت از مردم فقیرشان می کردند، به نوعی لذت هم می بردند. یعنی می خواستند بفهمانند خودشان لیاقت دارند که فقیر نیستند. به هر حال میل داشتم بروم به بازار بزرگ سنتی مسکو و آن پاورنهای واقعی که برایم توصیف کرده بودند را به چشم ببینم. اما یک دغدغه و ناراحتی درونی آزارم می داد. صدای درونی به گوشم می خواند که چرا می خواهی تیره روزی کسانی را ببینی که نمی توانی به آنها کمک کنی؟ صدای دیگری هم تنین می انداخت. نه، تو فعلا در این شهر سکونت داری و نویسنده هم هستی. همانطور که زیبایی و عظمت زندگی را می بینی، باید نظری هم به دردها و زخمهایش بیندازی. بالاخره در یک روز یخبندان دسامبر، وقتی که باد سردی می وزید، به سوی بازار بزرگ روان شدم. ساعت 4 بعد از ظهر بود. از همان لحظه‌ای که پا به خیابان اصلی بازار گذاشتم، با اشخاصی روبرو شدم که از قیافه‌هاشان مرض و ناخوشی می‌بارید. لباس‌های عجیب به تن داشتند که معلوم بود برای اندام آنها دوخته نشده و از یک جای آن را به دست آوردند. جوراب و کفششان از لباسشان عجیب‌تر بود. هرچه به مرکز بازار نزدیک‌تر می‌شدم، به تعداد این قبیل آدم‌ها افزوده می‌شد. آنچه مخصوصاً مرا تحت تأثیر قرار می‌داد، تحقیر و تنفری بود که این بینواها نسبت به اطرافیان خود نشان می دادند. آنها با لباس موسک و عجیبشان بی قید و فارغ از منظره حیرت آوری که پیش چشم دیگران می ساختند با آرامش تمام راه می رفتند و بخور و نمیری به دست می آوردند. زنان بینوا هم درست مثل مردان لباس های مبتذلی به تن داشتند و گدایی می کردند. آنها هم با سر و وضع چند رنگ، گالش های کج و معوج و موهای چرب و پریشان بی اعتنا به زنانی که مثل ریگ پول خرج می کردند به دنبال به دست آوردن چیزی برای سیر کردن شکم خود و بچه هایی که همراه داشتند بودند. من به دنبال آنها راه می رفتم و نگاهشان می کردم. حتی به زاغاهشان هم رفتم. گاهی که با یکی از آنها هم صحبت می شدم تا پی به علت کارشان ببرم، دقیقا حس می کردم که دلشان می خواهد بگویند تو متعلق به دنیای دیگری هستی. اینجا چه می کنی؟ کیستی؟ ثروتمندی که می‌خواهد با مشاهده وضع ما تفریح کند و دلتنگی خود را به رحمت شکنجه ما از بین ببرد. یا نه، کسی هستی که از بدبختی و تنگدستی ما دلت سوخته است و می‌خواهی برای من کاری انجام دهی. گرچه به گمان ما چنین آدمی نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود داشته باشد. آنها یکی یکی براندازم می‌کردند. اما تا چشم من به رویشان می‌افتاد، صورتشان را بر می‌گرداندند. میل داشتم که حتی به درون زاغه‌هایشان هم بروم و اگر شد کمکی با آنها کنم، اما مردد بودم. در کنار یکی از زاغه‌ها دیدم مردی با صورت باد کرده ایستاده است. کت پاره‌ای به تن داشت و در سرمای 8 درجه زیر صفر پاهای ورم کرده‌اش در گالش‌های کهنه و بی‌قواره و بزرگتر از پایش فرو رفته بود. برای سومین یا چهارمین بار که چشمهایمان به هم دوخته شد، حس کردم خود به خود زمینه گفتگو فراهم شده. پس کنارش ایستادم و سیگاری به او تعارف کردم. آن را گرفت و سری تکان داد. دیدم آماده است برای آنکه سوالهای مطرح کنم. ابتدا از زادگاه سوال کردم. با کمال علاقه و میل جواب داد. اما در همین بین چند نفر به ما نزدیک شدند و خلوتمان را به هم زدند. ولی چاره ای نبود. باید ادامه می دادم. مرد در حالی که دستهایش را به هم می مالید داستان زندگیش را برایم تعریف کرد. مدتی بعد از آن که از ده به شهر آمده بود و چند روزی کار کرده بود بیکار شد. دیگر نتوانست پولی در بیاورد. ناچار دست به گدایی زد. وقتی از گدایی هم پول آنچنانی در نیاورد، چون گداها زیاد شده بودند و در نتیجه درآمد هر کدامشان کم شده بود، دوروبر کافه ها و رستوران ها پرسه زد. با خوردنان ها و تهمانده های غذای مشتریان که در سطل زباله انداخته می شد، سدجو کرد و روز به روز ضعیفتر و فقیرتر شد. بقیه کسانی هم که دوروبر ما جمع شده بودند، سرگذشتی مشابه داشتند. موجوداتی بی‌قواره و عجیب القلقه که همه لباس های پاره به تن داشتند، و پاهایشان در کفشای مندرس و بیپاشنهی فرو رفته بود. به یکی از آنها سکه‌ای دادم. دیگران محاصره هم کردند. و چون تعدادشان زیاد بود، غوغای عجیبی در گرفت. همه چشمانشان را به صورتم دوخته بودند و با نگاه التماس می‌کردند. تأثیری که رنج، استراب و شرمساری بر سیمایشان رسم کرده بود، منظره این دقت‌آور و ناراحت کننده داشت. حدود 20 روب موجودی خود را میانشان تقسیم کردم. برایشان دست تکان دادم و میخواستم دور شدم. ولی مگر میشد؟ تعدادشان لحظه به لحظه بیشتر شد و هر کدام دستی دراز کرده بود و من نمیدانستم با ده ها دست دراز شده چه کار کنم. بالاخره هر طور بود خودم را از لابلای آنها بیرون کشیدم و نجات پیدا کردم. وقتی به سوی خانه میرفتم، مانند کسی که گناهی مرتکب شده باشد، احساس بد و آزارنده‌ای داشتم. وقتی به خانه رسیدم، پس از عبور از پلکان مفروش به کفشکن رفتم. پالتو پوستم را بیرون آوردم و برای صرف شام پشت میز قرار گرفتم. دو پیشخدمت با لباس رسمی و کراوات و دستکش سفید شامی که از 5 نوع خوراک لذیذ تشکیل شده بود روی میز گذاشتند. من نه تنها با روح و قلب بلکه با تمام وجود خود احساس میکردم همه آن سفسطه ها و گفته هایی که شنیده یا خوانده بودم جز مشتی لاتائل و گفته بیمعنی چیزی نبودند. آن شب احساسات خود را با دوستی در میان گذاشتم. پس از شنیدن سخنانم با لحنی آمیخته به شوخی پاسخ داد که این اوضاع نتیجه بسیار طبیعی زندگی در شهرهای بزرگ است. تأکید کرد که تأثیر من از دیدن این مناظر فقط زاییده خوی نویسندگی و مخصوصاً زندگی دور از شهر است و گفت که پدیده فقر چیز تازه‌ای نیست. تا بوده همین بوده و بودنش هم طبیعی است، چون فقر با تمدن کنونی پیوند دارد و از نتایج غیرقابل اجتناب آن است. نه تنها در مسکو که در لندن و همه شهرهای مدرن جهان هم وضع به همین منوال است. با گفته دوستم سخت مخالفت کردم. در رد اظهاراتش به قدری حرارت نشان دادم که زنم از اتاق خود به سوی ما دوید و ماجرا را پرسید. به خاطر می آورم که بی اراده بر سر دوستم فریاد زدم و با بیانی آمیخته با خشم و عصبانیت در حالی که دست‌ها را به شدت حرکت می دادم گفتم نه، نمیشه اینطور زندگی کرد. اینطور زندگی غیر قابل تحمله. آن وقت آنها به من نصیحت کردند از تندی و خشونت پرهیز کنم. ملامتم کردم که چرا نمیتوانم با آرامش و متانت مقصود خود را به دیگران بفهمانم. به علاوه ثابت کردند وجود عده‌ای فقیر در مسکو نمیتواند مستمسکی باشد که به کمک آن زندگی را بر خانواده و اطرافیان خویش تلخ و زهرآلود کنم. این استدلال را قبول کردم و چیزی نگفتم. اما غالباً حس می‌کردم که خشمم چندان بی‌پایه و دلیل نیست. پس از همان لحظه زندگی شهری که تا آن وقت برایم کمی ارزش داشت، همان یک ذره را هم از دست داد و سیمایی نفرت انگیز به خود گرفت. لذات و تجملات شهر که در حسابی بر آنها را یک زمان ایدئال خود می‌دانستم، به صورت شکنجه تحمل ناپذیری درآمد. کوشش می‌کردم در اعماق قلبم دلیلی برای تبرئه زندگی لوکس و مجلل خود بیابم. اما ممکن نبود که بدون احساس خشم و تنفر سالن زیبای منزل خود و دوستانم، میز نهارخوری پر از اغذیه لذیذ، کالسکه زیبا، مغازه‌های لوکس، تئاتر و کلوپ‌ها را ببینم. نمی‌توانستم فراموش کنم که در کنار این شکوه و جلال ساکنان آن زاغه‌ها هم زندگی می‌کنند و از گرسنگی، سرما و حقارت شکنجه می شوند. ممکن نبود این فکر را از مغز خود بیرون کنم که این دو نوع زندگی با هم بستگی دارند و دومی نتیجه و زاییده بسیار طبیعی اولی است. این استنتاج و طرز تفکر به همان صورت که از ابتدا در من پدید آمده بود تا پایان بدون تغییر و تحول در اعماق و زوایای روحم باقی ماند. با هر یک از دوستان در این باره صحبت می کردم، همه آنها همان چیزی را می گفتند که زنم می گفت. تصدیق می کردم که من آدمی هستم خیلی حساس و مهربان و در اثر همین حساسیت از مشاهده آن مردمان بی‌نوا متأثر شدم. با کمال سادگی این سخنان را باور کردم. از آن روز به بعد به جای ندامت و سرزنش که در خود احساس می کردم، ناگهان حالت جدیدی در درونم حس کردم. این حالت یک نوع رضایت و شادی باطنی از مهربانی و حس ترحم خودم بود که مورد تصدیق دیگران واقع شده بود. کم کم حس می‌کردم که دلم می‌خواهد بیش از پیش این حساسیت و مهربانی را به رخ دیگران بکشم. روزها گذشت. به خود دلداری می دادم که واقعا مسئولیت آن همه گدا و فقیری که در مسکو وجود داشتند نمی تواند متوجه رفاه و آسایش زندگی من باشد. قبول کردم محیط ماست که این وضع را به وجود آورده و جزء شروط غیر قابل اجتناب آن است. این حقیقت را پذیرفتم که اگر هم زندگیم را به صورت دیگری یعنی کمی فقیرانه در می آوردم، درمانی برای درد بینوایان نمی شد و رفتار من جز این که زندگی را بر خودم و خانواده‌ام تلخ کند هیچ نتیجه‌ای نداشت و بدبختی و فلاکت فقرای مسکو بر سر جای خود باقی بود. بنابراین دیگر برخلاف تصور اولیه‌ام کوششی نداشتم که زندگی خود را تغییر دهم، بلکه سعی می‌کردم حتی‌الامکان به اصلاح زندگی بیچارگان فکر کنم، بی‌نوایانی که غریزه نو دوستی مرا برانگیخته بودند. من آدم جوانمردی نبودم، ولی قصد داشتم به هم نوعان خود کمک کنم. برای این مقصود در صدد طرح نقشه‌ای برآمدم تا نشان دهنده حس خیرخواهی و توجه من به امور خیریه باشد. در همین موقع بود که سرشماری اهالی مسکو شروع شد. برای اجرای نقشه‌ام فرصت مناسبی به دست آمد. من چند مؤسسه خیریه مسکو را می شناختم، اما فعالیت آنها در مقایسه با آنچه من می خواستم انجام دهم ناچیز به نظر می رسید. نقشه من این بود که حس ترحم ثروتمندان را به بینوایان جلب کنم و پس از جمع‌آوری مقداری پول آن را از طریق یک مؤسسه مطمئن به مصرف برسانم. در ضمن آن از این فرصت سرشماری برای بازدید دخمه‌های فقرا استفاده کنم و ببینم چه کسی چه مقدار کمک مالی و شغلی نیاز دارد. تصمیم داشتم اگر شد عده‌ای از آنها را به خارج از مسکو بفرستیم. اطفالشان را به دبستان روانه کنیم و پیرمردان و پیرزنان از کار افتاده را در نوانخانه نگاه داریم. من خیال می‌کردم ایجاد یک مؤسسه دائمی که اعضای تحصیل کرده‌اش در محله‌های پست شهر بچرخند و بی‌نواهای واقعی را شناسایی کنند کار آسانی است. فکر می‌کردم این اشخاص نه تنها با دقت و مراقبت حرفه‌ای خواهند توانست دارویی برای دردهای این مردم پیدا کنند، می‌توانند ما ثروتمندان را هم از دغدغه این موضوع که ممکن است روزی نفرت این بی‌نواها کار دستمان بدهد، رهایی ببخشند. در آن صورت ما ثروتمندان می توانستیم با آرامش خاطر در سالن‌های مجلل خانه خود استراحت کنیم. در هر وعده 5 نوع غذا بخوریم. با کالسکه‌های خود به تئاتر و مجامع دیگر برویم و از دیدن و یاد آن زاغه‌ها و دخمه‌ها روحمان نلرزد و آزار نبیند. پس از طرح این نقشه مقاله‌ای نیز در بیان و تشریح مقصود خود نوشتم و قبل از چاپ آن نزد دسته‌ای از دوستانم که از آنها امید کمک داشتم رفتم. برای تمام کسانی که آن روز ملاقات کردم و همه ثروتمند بودند، سخنانی در حدود مفاد همان مقاله را مطرح کردم. از آنها خواهش کردم که با ایجاد کار و دادن مقداری پول گره‌ای از این مشکل باز کنند. شاید دیگر فقیری در مسکو پیدا نشود و ما ثروتمندان بتوانیم در پرتو آرامش وجدان به زندگی مرفه خود ادامه دهیم. همه آنها به سخنانم گوش می دادند، ولی همین که به اصل موضوع یعنی کمک مالی می رسیدیم سر پایین می انداختند. می گفتند آه بله، قطعا کار بسیار خوب، مفید و لازمیه، اما در این شهر به قدری مردم لاابالی و بیعلاقند که نباید زیاد به موفقیت این طرح امیدوار بود. اگه کار پیش رفت و موفقیتی حاصل شد، ما از هیچ کمکی مزایده نمی کنیم. سخنان آنها همه شبیه هم بود. به نظرم آمد که سخنان مرا لاتائلاتی فرض کردند، اما برای اینکه رو در بایستی داشتند، نمی توانستند رو در رویم این را بگویند. وعده سرخرمن می دادند. بالاخره هم هیچ کدامشان پولی به من نداد. در آخرین ساعات روز به یکی دیگر از خانه‌های مجلل برای جلب اعانه رفتم. عده زیادی جمع شده بودند. کالسکه‌های متعددی جلوی در منزل صف کشیده و مستخدمان با لباس‌های رسمی در ایوان عمارت ایستاده بودند. در سالن بزرگ منزل گروهی از خانم‌های اعیان و اشراف با لباس‌های فاخر و مجلل خود جمع شده وراجی می‌کردند. ثروت هر کدام از این اشخاص سر به فلک می‌زد. پس از مشاهده این وضع مایوس شدم که بتوانم نظر مساعد آنها را به تقاضایم جلب کنم. اما چون تا آنجا رفته بودم، لازم بود هر چقدر که عنوان کردن آن طاقت فرسا باشد، نقشه خود را برایشان توضیح بدهم. این بود که با هزار زحمت مفاد مقاله‌ای را که نوشته بودم برایشان تشریح کردم. بین این گروه فقط یک نفر وعده کمک مالی داد. گفت چون خودش به خاطر طبع زودرنج و حساسش نمی‌تواند شخصا برای ملاحظه وضع زندگی بی‌نوایان به محله‌های پست شهر برود، خوب است که ما این وظیفه را به عهده گرفته ایم و آنها را شناسایی می‌کنیم. همین آدم بالاخره نگفت که چه وقت و چقدر پول به ما می‌دهد. یک مرد جوان و یک نفر دیگر هم حاضر شدند ما را در این راه فقط کمک فکری کنند که از پیشنهادشان استقبالی نکردم. پیش خودم فکر کردم اینطور آدم‌ها اگر هم کمک مالی بکنند، انتظار درجه، مدال و عناوین افتخاری دارند. بنابراین رهایشان کردم و به خانه برگشتم. در خانه با اعتماد به اینکه واقعا نخواهم توانست نقشه خود را عملی کنم خوابیدم. کم کم متقاعد شده بودم که در رفت آمدهای امروز خود مرتکب حرکات مضحک و بی‌معنایی شدم. چه بسا خیلی ها پشت سرم مسخره ام کرده باشند. اما این فکرها باعث شد که تصمیم بگیرم هیچ مانعی در راه نقشه دلسردم نکند. کاری بود که آن را شروع کرده بودم و باید دنبالش میکردم. من به دنبال تسکین وجدان خود بودم و این کار باعث می شد که مستمسک داشته باشم. بنابراین به حرفها و رفتارهای دلسرد کننده دوستان و ثروتمندان آشنا وقعی نگذاشتم و در ادامه دادن دعایی که پیش گرفته بودم مصمم‌تر شدم. روز بعد مقاله را دادم به روزنامه پرخواننده شهر که چاپ کنند. پس از چاپ مقاله یک نسخه از روزنامه را برداشتم و بردم در شورای شهرداری قرائت کردم. هنگام خواندن مقاله در اثر شدت اضطراب و نگرانی دچار دکلت زبان شده بودم. اما هر طور بود به شورای شهرداری پیشنهاد کردم از موقعیت خود استفاده کنند و واسطه‌ای بین جامعه و بینوایان بشوند. اول در سالن سکوت عجیبی حکمفرما شد. سپس دو نفر از اعضای شورا نطق‌هایی کردند. گفتند که پیشنهاد من جالب و مفید و ضروری ولی غیر عملی است. بقیه اعضا که بار گرانی را بر دوش خود با سخنان من احساس کرده بودند، با شنیدن جمله غیر عملی است، انگار که بار را از دوش خود برداشته شده دیدند. نفسی به راحتی کشیدند و زمزمه‌ای بینشان در گرفت. لازم دیدم مطالبی را برایشان توضیح دهم. برخواستم و رفتم پشت میز سخنرانی. تا اعضا دیدند که من دوباره رفتم حرف بزنم، اضطراب و نگرانیشان ظاهر شد. مثل اینکه با نگاه‌های خود به من می‌گفتند ما به خاطر لطف و محبتی که به تو داشتیم، لا تا علاتت را به هر صورتی بود شنیدیم و رفع رجوع کردیم. ولی مثل اینکه تو خیال داری باز هم با تجدید مطالبت اسباب کسالت ما را فراهم بیاوری. آری، از قیافه‌هایشان درست همین اندیشه خوانده می‌شد. ولی به هر حال مجبور شدند به حرفایم گوش کنند و قول همکاری بدهند. وقتی همین مقاصد را با دانشجویان مأمور سرشماری هم در میان گذاشتم و گفتم که قصد ما فقط شمردن افراد نیست، بلکه منظور خیلی داریم که باید همیشه مد نظرمون باشد، تعجب کردند. چنان به من مینگریستند که انگار سخنان موسیق و بی‌معنایی شنیدند. از طرفی مقاله هم که در آن روزنامه پرتیراژ چاپ شده بود هیچ بازخوردی نداشت. حتی یک نفر درباره آن با من سخنی نگفت. همسرم و بچه‌هایم نیز در عین حال که درستی فکرم را تایید می‌کردند، فوراً می‌گفتند نباید امیدی به موفقیت این طرح داشته باشم. از جامعه روس هم چنین استنباط می‌شد که گویا خود را مستحق سرزنش و ملامت نمی‌دانند. به هر حال من درست است که باورم شده بود که کارم نتیجه‌ای نخواهد داد. تصمیم گرفتم راهی را که درست و ضروری می‌دانستم ادامه بدهم. نقشم بی اراده مرا به دنبال خود می‌کشید. به تقاضای خودم سرپرست سرشماری ناحیه نزدیک بازار شدم. شنیده بودم که وحشت‌آورترین مظاهر فقر و بدبختی بینوایان مسکو را میتوان در این ناحیه مشاهده کرد. به همین علت نیز از هیئت مدیره سرشماری تقاضای مأموریت در آن حدود را کردم و تقاضایم پذیرفته شد. ساختمان‌ها، خانه‌های محقر، حیات‌ها و اشخاص همه کثیف و متعفن بودند. به هر حیاتی پا می‌گذاشتم، بوی تعفن شدیدی به مشامم می‌رسید. زن و بچه زیادی را در حیات‌ها می‌دیدم که بیکار و مات به من چشم می‌دوختند و هیچ حرفی نداشتند با من بزنند. برای نخستین بار فهمیدم بیچارگانی که قصد کمک به آنها را دارم، علاوه بر نان، به تفریح و سرگرمی نیز نیاز دارند. متوجه شدم که این اشخاص گذشته از شکم احساس و عاطفه و نیازهای روحی و غریزی هم دارند و برای این مسائلشان هم باید فکری کرد. ممکن است این موضوع عجیب به نظر آید، اما من خوب حس کردم نباید این گروه را مانند گوسفندانی پنداشت که فقط باید به چرا و از آنجا به آغل برده شوند. فهمیدم کوشش من نباید تنها مصروف سیر کردن شکم آنها بشود، بلکه باید به موازات آن وسیله راحتی و آسایش آنها نیز فراهم شود. پی بردم که هر یک از این هزاران نفر برای خود یک انسان است و مانند دیگر انسانها بدخلقی و پرخاشگری هم ممکن است داشته باشد. خلاصه این که آنها هم آدمند، درست مثل خود من و هزاران هزار ثروتمند این شهر. وقتی به این مسائل فکر کردم و دیدم کاملا منطقی است، آن وقت ناگهان تحقق نقشه‌ام انقدر مشکل جلوه کرد که در خود احساس ناتوانی کردم. ولی همانطور که قبلا گفتم، کاری بود که شروع شده بود و چاره‌ای جز ادامه آن نداشتم. یک راهنما همراه من به محل آمده بود. او پس از آنکه قسمت پایین شلوار خود را بالا زده بود، مرا از میان کثافات و فضولات کوچه که همه جا پخش و اغلب یخ زده بودند گذراند و به سوی یکی از ساختمان‌ها برد. می گفت در آن ساختمان تعداد زیادی بی‌نوا زندگی می‌کنند و آمار گرفتن از آنها یک روز طول می‌کشد. من موت متحیر همراه او می‌رفتم و رهگذران با تعجب به ما نگاه می‌کردند. وجود آدمی با سر و وضع ما برایشان عجیب به نظر می‌رسید. سرشماران دیگر را می‌دیدم که هر کدام به سوی ساختمانی خاص می‌رفتند و البته همه آنها زیر نظر خودم کار می‌کردند. بالاخره به ساختمان مورد نظر رسیدیم و کار سرشماری را آغاز کردیم. هرچند از حقارت، فقر و کثافت این مکان در مقایسه با کاخی که خودم در آن زندگی می‌کردم متأثر شدم، ولی حس کردم که این مردم در خور اعانه نیستند و هیچ کدامشان احتیاج فوری به کمک پولی ندارند. از پاسخ‌هایی که به سؤال‌های ما می‌دادند، چنین معلوم می‌شد که به کلی هم فاقد وسایل گذران زندگی نیستند و قبل از کمک لازم است بر احوالشان آگاهی کامل حاصل شود. وقتی به یکی از زنهای آنجا پیشنهاد کردم که دو دخترش را در پرورشگاه بگذاریم قبول نکرد. ترجیح می داد به جای این کار پولی به او بدهیم. بعد فهمیدم که او از آن دو دختر کار می کشد و از طریق آنها هم پول در می آورد. ضمناً از یک زن نیکوکار هم ماهیانه می گیرد. به یکی از پیرمردان آنجا خواستم کمکی کنم، اما از همسایه های شنیدم که او هر چه پول در می آورد همه را در کابره ها خرج می کند. از بقیه ساکنان آنجا هم اطلاعاتی کسب کردم. فهمیدم هیچ کدام مشکل پولی ندارند، چون به اندازه‌ای که می‌خواستند از هزار راه در می‌آوردند. به این ترتیب معلوم شد در آن ساختمان کسی نیست که بتوانیم به او کمک مالی بکنیم. واقعاً بر بی‌نوایی مطلق هیچ کدام از ساکنان آن ساختمان یقین و اعتماد نداشتم. در سایر ساختمان‌ها هم که روزهای بعد به سراغشان رفتم، با کسانی مواجه شدم که لازم بود اول جزئیات زندگیشان را راست بگویند تا بعد برای کمک به آنها تصمیم گرفته شود. در آن ساختمان ها نیز فقیری که بتوان با دادن پول شاد و خرمش کرد یافت نمی شد. من از ذکر این حقیقت که در این خانه ها نتوانستم با اشخاص مورد نظر خود مواجه شوم احساس ناراحتی می کردم. خیال می کردم در این محله ها کسانی را خواهم دید که زندگی پست و غیر عادی دارند، اما وضع اینان با کسان دیگری که در قلب شهر زندگی می‌کردند تفاوت چندانی نداشت. فقط تنها فرقشان این بود که در اینجا مردم در کثافت و تعفن زندگی می‌کردند و در شهر لااقل تمیزی رعایت می‌شد. همانطور که در شهر کم و بیش افراد خوب و بد، زشت و زیبا، خوشبخت و بدبخت یافت می‌شدند، اینجا هم وضع عیناً همانطور بود. این عده کسانی بودند که بدبختی و بی‌نواییشان زاییده مقتضیات و عوامل خارجی نبود. بدبختی در خودشان وجود داشت و ممکن نبود با بخشش چند تک کاغذ به نام پول بر این درد مرهمی گذاشت و آن را شفا بخشید. خلاصه نتیجه کار من در محله‌های فقیرنشین جنب بازار این بود که دیدم در میان آنها بیچاره، ولگرد، کارمند، منشی، نوکر و صدها نوع دیگر هم یافت می شود که با پول ممکن نبود بشود به کمکشان رفت. بلکه قبل از کمک مطالعه‌ای در وضع زندگیشان ضرورت کامل داشت. من فقط در جستجوی بی‌نوایانی بودم که بتوانم با بخشش مازاد احتیاجات خود آنها را کمک کنم. اما مثل اینکه در این محله‌ها از این قبیل اشخاص پیدا نمی شد. اگر غرور خیرخواهی و عشق به نیکوکاری حجابی پیش چشمانم نکشیده بود، کافی بود به چهره هر کدام از آنها دقیق نگاه کنم و چیزهایی بفهمم. بفهمم که با درست کردن سر و وضع و رونق بخشیدن به قیافه‌هایی که اغلب لاغر و ضعیف و کثیف بود، نمیتوان به بدبختی و بیچارگی اینان پایان داد. آنها درست است که از زندگی کنونی خود ناراضی بودند. اما مطمئن بودم که اگر به جای آن کارمندای شهری هم بودند، باز هم از زندگی خود ناراضی بودند. شهری ها هم از وضع خود ناراضی هند و پیوسته در آرزوی چیزی هستند که ندارند. من اختلافی میان این دو قشر جز ظاهرشان نمیتوانستم پیدا کنم. آرزوی آنها که در شهر با ظاهر تمیزتری زندگی میکنند چیست؟ همان است که ساکنان بینوای این محله های فقیرنشین به یاد آن آه میکشند. یعنی شرایطی که در آن بتوانند کمتر کار کنند و بیشتر از حاصل دسترنج دیگران استفاده ببرند. اگر اختلافی بین این دو دسته باشد، تنها در میزان و زمان تحقق این آرزوهاست. من میتوانستم این موضوع را بفهمم، اما قبلاً به آن نیندیشیده بودم و فقط کارم این شده بود که فکر کنم پس از اطلاع از جزئیات زندگیشان به کمکشان خواهم شتافت. هنوز نمیفهمیدم که فقط یک راه برای کمک به چنین اشخاصی وجود دارد و آن تغییر دادن طرز تفکر و استنباط آنهاست. برای تغییر طرز تفکر و استنباط دیگران هم ابتدا باید بهترین و دقیق‌ترین روش شناسایی حقایق را دریافت و طبق اصول آن رفتار کرد. اشتباه من این بود که سیر حوادث و رویدادها را درست از همان نقطه نظری نگاه می‌کردم که تغییر آن برای نجات این گروه لازم و حتمی بود. توجه نمی کردم که این مردم نه از آن جهت که فاقد احتیاجات اولیه غذایی خود هستند بدبختند، بلکه بدبختی آنها از این است که اصولاً معده خرابی دارند که محتاج داروهای اشتها آور است. یعنی برای درمان قبلاً معالجه بیماری معده‌شان ضرورت دارد. گرچه هنوز زود است این را بگویم، اما اشاره کنم که هرچند به هیچ کدام از اشخاصی که نامشان را در کتابچه‌ام یادداشت کردم نتوانستم کمک کنم، لااقل توانستم برای تنی چند از آنها هرچی آرزو داشتند و امکان داشت با به دست آوردن آن بی نیاز بشوند انجام دهم. خطایی که من مرتکب شدم این بود که تصور میکردم به هر حال باید به این آدم ها کمکی کرد. خودخواهی من تحقق این کمک را آسان جلوه میداد. به خود میگفتم نامشان را مینویسم و بعد از تغییر به وضعشان رسیدگی خواهیم کرد. حالا چه کسانی رسیدگی خواهند کرد برای خود من نیز روشن نبود. میپنداشتم که ما یعنی ثروتمندانی که یکی پس از دیگری این مردم بی‌نوا را به گرداب فساد و تباهی رهنمون بوده ایم، و همچنان رهنمونیم، بالاخره روزی به ترمیم خطهای خود توفیق خواهیم یافت. در صورتی که در روبرو شدن با تعداد روزافزون آنها بیپایگی این تصور باطل آشکار می شد. می دیدم که اغلب آنها از کار کردن فرار می کنند و گدایی را راحت ترین کار و بهترین راه درآمد می دانند. چه کسی می تواند و خواهد توانست تفکر و قضاوت این موجودات را تغییر دهد؟ در میان خود ما ثروتمندان هم کسانی که زندگی فعال و پرکار را ارزنده تر از یک حیات راحت و بی نتیجه بدانند در کجا می توان یافت؟ چه کسانی در میان ما مردان کاردان و فعال را ارزش می نهند و گرامی می دانند؟ اگر به این نکته اندیشیده بودم، در می یافتم که نه من و نه هیچ یک از کسانی که می شناختم به درمان این بیماری قادر نبودیم و نیستیم. اینان در زندگی خود چیز ناپسند و زشتی نمی دیدند. می دیدند که دیگران تغییرشان می کنند و گاهی ناسزا هم می گویند، ولی نمی توانستند علت این تغییر و تنفر را دریابند. اغلب آنها فکر می کردند ما با سوء نیت به سراغشان می رویم. اما در این میان یک پسر بچه 12 ساله به اسم سرجوژا خیلی توجهم را جلب کرد. تصمیم گرفتم لااقل او را به طور جدی و فوری از آن دخمه متعفن و کثیف نجات بدم. کودکی باهوش و جسور بود و صمیمانه دلم به حالش سوخت. سابقا نزد کفاشی کار میکرد، اما پس از آن که کفاش مرد بیکار شد. پدر و مادری هم نداشت، بی سر و سامان بود. حالا داستان نیکوگاری خودم را در حق این کودک بیان میکنم. شما خواهید دید که تا چه پایه روش من در ایفای نقش یک آدم نیکوکار خطا و نادرست بوده. سرجوژا را به خانه ام بردم و در آشپزخانه به کار واداشتم. البته نمی توانستم این بچه شپشو را در کنار فرزندان خودم جای بدهم، ولی گمان می کردم همین که او را زیر دست آشپز من گذاشتم، احسان و محبت را در حقش به سرحد کمال رساندم. سرجوژا نزدیک 8 روز نزد ما ماند. در تمام این مدت من بیش از 2 بار با او سخن نگفتم، ولی از آشپز شنیدم که او نمیتواند راحت زندگی کند، غذای خوب بخورد و لباس مناسب بپوشد. بعدم فهمیدم فرار کرده و با یک دسته کولی همراه شده. وقتی رفتم او را ببینم و برگردانم، رو نشان نداد و فرار کرد. اگر از روز اول به طرز زندگی خود و محیط زندگی سرجوژا توجه کرده بودم، قطعاً پی می بردم که او تربیتی غلط یافته، چون آنچه که فرا گرفته بود این بود که می توان بدون انجام دادن کار و تحمل رنج و زحمت پول درآورد و زندگی کرد. بنابراین کار کردن زیر دست آشپز برایش سخت بود. من او را در خانه خود نگاه داشته بودم و خیال می کردم با این کار او را غرق احسان خود کردم و رفته رفته به سوی اصلاح و درستی هدایت خواهد شد. اما او در خانه من چه آموخته بود و چه دیده بود؟ فرزندان خود من که تقریبا همسال او بودند، نه تنها کاری انجام نمی دادند، بلکه همه چیز به وسیله نوکر و خدمتکار برایشان آماده و مهیا می شد. آنها هم کاری جز این نداشتند که فرزندان خودم را می گویم، هر چرا در اطراف خود می بینند، کثیف و بی‌مصرف کنند. شکمشان را با غذاهای لذیذ و گوارا بپرورند. ظروف را با بی‌احتیاطی تمام بشکنند. و غذایی را که برای آن طفل بینوا سرجوژا خوراکی شاهانه بود جلوی سگشان بریزند. آنچه این طفل بیچاره در خانه من میاموخت این بود، یعنی باید کاری انجام نداد و در عوض خوب خورد، خوب آشامید و سرخوش خوردن بود. البته او این را نمی فهمید که بچه هایی مثل بچه های من نه تنها در حال حاضر کار نمی کنند، بلکه در آینده نیز به کمک مدرکی که با پول من خواهند گرفت حداقل کار را در مقابل حد اکثر استفاده از مزایای زندگی انجام خواهند داد. حق این بود که می فهمیدم تا چه حد ادعای من در تربیت و اصلاح اطفالی که بر اثر ویلگردی تلف می شوند بیمعنی است. زیرا خود من نیز بچه‌هایم را در خانه به همین شیوه لاابالیگری و بیهودگی و مفتخوری در شرایط یک زندگی مجلل و لوکس پرورش می دهم. در حین سرشماری از این گونه افراد به مطلب تأثیرانگیز دیگری نیز برخورده بودم. وضع اطفال در آن خانه ها واقعا خجالت آور بود. اکثر بچه ها را والدینشان یا حتی بیگانه هایی که به گدایی رو آورده بودند با خود به خیابان ها می بردند تا دلسوزی و ترحم مردم را به خود جلب کنند. تجربه سریوژا به من نشان داد که کمک به آنها غیر ممکن و اصولا با روش من در زندگی متناقض است. زمانی که سریوژا در خانه هم زندگی می کرد به خوبی متوجه بودم که سعی می کنم وضع زندگی خود و بچه هایم را از نظرش پنهان کنم. حس می کردم با سرمشقی که از زندگی خود و خانواده هم به امیده هم هر گونه کوششی که در راه هدایت او به سوی یک زندگی فعال و پرثمر به کار ببرم بیهوده است. بسیار سهل است که انسان یک بچه این چنینی را نزد خود نگاه دارد و شکم او را سیر کند، لباس خوب به او بپوشاند و حتی به مدرسه بفرستد. اما آموختن این که چگونه باید زندگی کند مشکل و یا حداقل برای ما که خود بدون انجام هیچ کاری زندگی می کنیم غیر ممکن است. وضع زندگی ما ثروتمندان درست عکس آنچه را که می خواهیم به او بیاموزیم به آنها یاد می دهد. وقتی دیدم سریوژا آن راحتی را که برایش فراهم آورده بودم رها کرد و رفت، نه تنها ناراحت نشدم که راضی هم بودم. دیگر نه آن شفقت و ترحم بی حد را که طی این مدت به من دست داده بود حس می کردم و نه آن تنفری را که نسبت به وضعیت خودمان داشتم. حالا دیگر با علاقه وافری میل داشتم نقشه خود را که همان کمک به درماندگان بود اجرا کنم. ثانیاً تا حدی حس نودوستی برخی ثروتمندان را تحریک کرده بودم و گروهی هم به من قول مساعدت و کمک مالی داده بودند. در ذهن امیدوار بودم این دسته یا آن دسته اظهار نظری و مشورتی از من بخواهند. طی مدتی کمتر از یک ماه در حدود 100 نامه از فقرا یا اگر بشود گفت باسوادهای فقیر دریافت کرده بودم. چند تا از نامه ها را خواندم و بقیه را بی جواب گذاشتم، چون کمک به هیچ کدام برایم امکان نداشت. از مطالعه این تقاضاها معلوم می شد که نمی توانم احتیاجات فراوان این گروه را تأمین کنم. از طرفی در مورد کسانی از ثروتمندان که قول کمک به من را داده بودند وضع اسفباری پیش آمد. یعنی از میان تمام کسانی که وعده کمک پولی داده بودند و حتی میزان آن را هم تعیین کرده بودند حتی یک نفر پیدا نشد که یک روبل برایم بفرستند. فقط دانشجویانی که برای سرشماری زیر دستم کار می کردند از محل پولی که بابت کارشان دریافت کرده بودند در حدود 10 روبل به من دادند. بنابراین به جای 10,000 روبل که قرار بود ثروتمندان برای ریشه کن کردن فقر و برانداختن فسادی که صدها و هزارها انسان را در چنگال خود می فشرد مجبور بودم به همان پولی که خودم بین این و آن پخش کرده بودم اکتفا کنم. به علاوه 10 روبل دانشجویان و 20 روبل دیگر که از طرف انجمن شهرداری برای اداره امور سرشماری پرداخته شده بود. اینها پیش من مانده بود و نمی دانستم آن را چگونه قسمت کنم، چون بالاخره کار سرشماری تمام شده بود. یک روز قبل از عزیمت بده برای اینکه تکلیف 37 روبل باقی مانده در جیبم را معلوم کنم بار دیگر به یکی از ساختمان‌های محل تجمع فقرا رفتم. یک نفر مریض پیدا کردم که احتیاج به 5 روبل داشت، دادم. خب بقیه را چیکار کنم؟ عده زیادی دورم کردند و پول می‌خواستند، اما چون آنها را نمی‌شناختم و نمی‌دانستم آیا واقعاً نیاز دارند یا نه، از خیرشان گذشتم و رفتم به خیابان. پیرمردی را دیدم که در گوشه ایستاده و آتو آشغال‌های را در چرخش جابجا می‌کند. در حالی که با آهنگ زیبا آواز نشاط‌آوری می‌خواند، قطعات مس، آهن و اشیاء دیگری را توده می‌کرد و کنار هم می‌گذاشت. به اون نزدیک شدم. سر صحبت رو باز کردم تا ببینم به پول احتیاج دارد یا نه. 61 سال داشت. تنها زندگی می‌کرد و نان خودش را از راه پیدا کردن چیزهای با ارزش بین آشغال‌های مردم به دست می‌آورد. پولش را هم اینطور که خودش می‌گفت بیشتر صرف نوشیدن می‌کرد. از او درباره کسانی که احتیاج به پول دارند سوال کردم. عصبانی شد و گفت هیچ نیازمندی را نمی‌شناسد. 5 کوپک به او دادم که آن را با خوشحالی گرفت و به سوی نوشگاه دوید. من هم به قهوه‌خانه رفتم و با کمک صاحب آنجا که مرد شریفی بود چند مستحق پیدا کردیم و بقیه پولها بینشان تقسیم شد. به این ترتیب بود که بحران و رنج نیکوکاری من به پایان رسید و با خیال راحت رهسپار ده شدم. پزشک معالجم اجازه داده بود ادامه درمانم را در همان ده که محل واقعی سکونتم و درآمدم بود بگذرانم. نیکخواهی و نیکوکاری من مانند دودی به هوا رفت و برای همیشه ناپدید شد. اما سیل تأثیرات و افکاری که در روح من برانگیخته شده بود نه تنها از میان نرفت، بلکه بیش از پیش نیرو گرفت. در ده نیز با بینوایان تماس داشتم، ولی چون به خودم قول دادم که همیشه صریح و راستگو باشم، باید اعتراف کنم که برای آنها هم نتوانستم کار مهمی انجام دهم، مخصوصا آنها که برای خودم کار میکردند. گاهی حاجتشان به قدری ناچیز بود که همان کار اندک و مزد اندکتر برایشان کافی بود و بیشتر نمیخواستند. همین خصلت آنها باعث شده بود که محیطی آمیخته با محبت و همبستگی در مزرعه ام ایجاد بشود. من هیچگاه نابرابری شرایط زندگی خودم با آنها را حس نمی کردم و آزار نمی دیدم. وقتی هم برای درمان به شهر رفتم و تصمیم گرفتم که طی مدت معالجه کاری خیرخواهانه صورت دهم، امید داشتم که وضع من با دیگران همینطور باشد، ولی در شهر با بدبختی و فقری که کمتر جنبه حقیقت داشت روبرو شده بودم، طوری که انسان خیرخواه نمیدانست چطور باید با آنها رفتار کند. میخواستم مقاله‌ای درباره مشاهدات و علت ترک اقدامات خود بنویسم و اصول مقاله اولی را که منتشر کرده بودم دوباره تایید و تکرار کنم. میخواستم بی‌علاقگی اجتماع را به این امر حیاتی متذکر شوم و نشان دهم چه عللی باعث ریشه گرفتن فقر در شهرها شده و چه کاری باید برای مبارزه با آن کرد. ولی هر کار میکردم دستم به نوشتن نمیرفت. نمیدانستم اصولا اثری دارد یا نه. چاپ مقاله اول و بیمهری خوانندگان نسبت به آن دلسردم کرده بود. من وقتی قصد کمک به بینوایان کردم، خودم را شبیه آدمی میدانستم که در گلولای فرو رفته و در همان حال میخواهد دیگری را از باتلاق بیرون بکشد. تکاپوهایم همه ثابت میکردند که اتکا بر زمینی سست و ناثابت دارم. از خود میپرسیدم چرا نمیتوانم و نتوانستم بیچارگان را یاری کنم. آن وقت دلیل میآوردم که اقدام من از دو جهت با ناکامی روبرو شده. نخست اینکه فقرا و بیچارگان شهر زیاد بودند و دوم اینکه با مساکین دهات اختلاف کلی داشتند. باز از خود میپرسیدم علت تجمع فقرا در شهر چیست؟ و به خود جواب می دادم علت این است که تمام کسانی که در دهات از امرار معاش بازمانده‌اند به شهر رفته اطراف ثروتمندان جمع شدند و تعدادشان هم روز به روز افزایش یافته است. در واقع آنها برای تحصیل روزی به شهر رفتند و می روند و نه چیز دیگر. منظور از تحصیل روزی در شهر چیست؟ اگر این جمله را خوب بررسی کنیم، در آن معنای عجیبی میابیم که به شوخی نزدیکتر است. یعنی چه؟ چگونه ممکن است کسی در دهات، یعنی آنجا که مرکز ثروت‌های زمینی و بیابانی، چمنزارها، مزارع گندم و وفور چارپایان است، چیزی برای سد جو پیدا نکند و برای معاش به شهر برود؟ یعنی به جایی که در زمین آن جز سنگ و خاک چیزی نمیتوان یافت؟ با صدها و هزارها نفر در این باره صحبت کردم و همه یک جواب میدادند. این اشخاص فقط برای تحصیل روزی به مسکو میآیند. همان که خودم هم به آن رسیده بودم. اما در مسکو نه کسی چیزی میکارد و نه محصولی برمیدارد. ولی با وجود این مردمش در رفاه و آسایش زندگی میکنند و دائم هم پول برای رفاه و آسایششان خرج میشود. بنابراین طبیعی است سهمی از این پول هم به کسانی که کارهای سنگین و کثیف اینها را رفع و رجوع می‌کنند برسد. اغلب با برخی از آگاهان که صحبت می‌کردم اعتقاد داشتند که هجوم روستاییان به شهر از جهتی در اثر اجبار و ناچاری است و از جهتی هم ارادی و اختیاری است، چون تجمل و زیبایی شهر ناخودآگاه آنان را به سوی خود می‌کشد. زیبایی و طرق سهل به دست آوردن پول مختصر برای رفع حاجات روزمره زندگی آنقدر در شهر گسترده است که روستایی را به سوی خود می‌کشد. تمرکز ثروت در شهرها و انتقال آن از دست تولید کنندگان به دست کسانی که چیزی تولید نمی‌کنند علت اساسی این مهاجرت است. در سراسر روسیه و حتی در تمام دنیا وضع روستاییان و شهری‌ها به همان صورتی است که در مسکو وجود دارد. این را تحقیق کردم. ثروت تولید کنندگان واقعی به دست تجار، مالکان بزرگ، صنعتگران و غیره می‌افتد. این گروه نیز برای استفاده از این ثروت باید در شهر سکونت داشته باشند. عده‌ای هم باید وجود داشته باشند که کارهای سخت اینان را انجام دهند. خلاصه کنم، آنها می‌آیند تا کارگر حمام و گارسن رستوران ثروتمندان و درشکران آنها باشند. برای ما ثروتمندان روس که جمع مفتخوران کشور را تشکیل می‌دهیم، بسیار طبیعی است که در خانه‌های بزرگ زندگی کنیم، اسب و خدمتکار داشته باشیم و غذاهای گران قیمت بخوریم. اما برای آن بینواها طبیعی نیست که به خورد نان‌های سفره‌های رنگین ما راضی باشند و از به دست آوردن آن خوشحال شوند. زیرا این محرومان و بیچیزها شعور و قدرت خود را تنها به این علت که فقیر و نادار هستند از دست ندادند، بلکه درست و کاملا مانند دیگران و گاهی حتی خیلی بهتر از ما قدرت تفکر و ادراک دارند. اگر تصور کنیم بینوایان در برابر تجمل زندگی ما ثروتمندان بی توجه و بی طرفند، دچار اشتباه شده ایم. به نظر آنها درست و عادلانه نیست که گروهی همواره در ناز و نعمت به سر برند و جمعی دائما کار کنند و اغلب نیز گرسنه باشند. آنها ابتدا از این بی‌عدالتی خشمگین می شوند. اما کمی بعد می بینند این نظم و این فاصله عظیم چیزی طبیعی و قانونی شناخته شده و در نتیجه خود نیز سعی می کنند دست از کار بردارند و در این خانه یغما شرکت کنند. گروهی در این راه موفق می شوند، جمعی به مقصود نزدیک می شوند، اما اکثریت آنها قبل از رسیدن به سرمنزل مقصود از پا می افتند و چون خوی کار کردن را نیز از دست دادند، به سوی دزدی و فساد و کارهای خلاف و برخی گدایی روی می آورند. فقط کافیست به اطراف خود بنگریم، آنگاه از این حقیقت وحشت‌آور آگاهی می یابیم که دیگران، یعنی آنها که ما می خواهیم به کمکشان بشتابیم، نه در اثر مشاهده کارخانه ها و کارگاه هایی که اشیاء تجملی ما را تهیه می کنند، بلکه با پیروی از روش زندگی ما و سرمشقی که این طرز زیستن در مقابل آنها می گذارد، به وادی فساد و فقر کشانده می شود. من در حالی که به عمق مسئله فقر در شهرها و خصوصیات و مظاهر آن آشنا و آگاه شدم، دریافتم اساسی ترین علت به وجود آورنده این پدیده شوم آن است که من و امثال من حوائج اولیه دهنشینان را از کفشان می رو باییم و در شهر به مصرف می رسانیم. در حقیقت من از دو راه مختلف به این نتیجه رسیده بودم. فهمیده بودم که آن فلک زده ها با آن که برای شهری ها جان می کنند، یک نفرت پنهان هم در وجودشان دارند که از ترس از دست دادن کار آن را سرکوب می کنند. در این میان به درویی دچار می شوند و صمیمیت و رو راست بودن خود را از دست می دهند. مجبورند همیشه تظاهر به راضی بودن از اوضاع کنند تا لقمشان را از دست ندهند. یکی از علل ناکامیابی من هم در کمک به آنها همین عدم صمیمیت و نبود یکرنگی در آنها بود، چون مرا نه به مثابه یک انسان بلکه مانند ابزار و وسیله‌ای می‌دیدند. همین نزدیک شدن به آنها را برایم مشکل می‌کرد. البته شاید من در این را از کاردانی و مهارت لازم برخوردار نبودم، ولی در اینکه آنها فاقد محبت و صمیمیت بودند حرفی نبود. چگونه می‌توان به کسی که واقعیت و حقیقت زندگیش را از انسان پنهان می کند کمک کرد؟ کار به جایی رسیده بود که این آخری ها حتی با آنان ناسزا می گفتم. اما یک روز حرفای آدم دنیا دیده و با تجربهی به نام سایتیف که به خانه خواهرم رفت آمد داشت، علت واقعی عدم توفیقم را آشکار کرد. زمانی که سایتیف را ملاقات کردم، هنوز در اوج اوهام و افکار باطل خود بودم. گفتم که او را در منزل خواهرم دیدم. خواهرم سوالهایی درباره پیشرفت نقشه‌ام می‌کرد که به آنها جواب می‌دادم. طبق معمول مانند کسانی که به کار خود اطمینان دارند، با شدت و حرارت از نقشه‌ام و نتیجه مطلوبی که از آن به دست خواهد آمد سخن می‌گفتم. دائما تکرار می‌کردم که ما یتیمان و پیرمردان را حمایت خواهیم کرد و دهقانانی را که بر اثر اقامت در مسکو از هستی ساقط شدند کمک کرده به سوی قریه‌شان گسیل خواهیم داشت. داد سخن می‌دادم که ما باید برای ترک فساد راه را به رویشان هموار کنیم و اگر در این کارها موفق شویم دیگر هیچ آدم بدبختی پیدا نخواهد شد. خواهرم گفته‌های مرا با رضایت و شادی گوش می‌داد. هنگام صحبت اغلب به سایتیف نگاه می‌کردم و چون از وارستگی او و اهمیتی که برای نیکی و احسان قائل بود آگاه بودم، انتظار می‌کشیدم سخنانم را تصدیق و تایید کند. مخصوصاً دقت می‌کردم که گفته‌هایم را خوب دریابد. او بی حرکت و در میان پالتو پوست خود که مانند اغلب مهمان‌ها در اتاقم آن را همچنان پوشیده بود، روی صندلی نشسته بود و حرکتی نمی‌کرد. به نظر می‌رسید توجهی به حرف‌های ما ندارد و سرگرم افکار خودش است. وقتی از گفتار خسته شدم، بالاخره جرأت کردم و نظرش را درباره بیاناتم خواستم. گفت: اون چی شما گفتید بی‌معنی و عبث بود. پرسیدم چرا؟ با اعتمادی راسخ گفت: چون فایده ای از اون حاصل نمیشه. اعتراض کنان گفتن: چطور فایده نداره؟ آیا انجیل منع کرده که فقیر گرسنه رو سیر کنیم؟ نه، نه، ولی تو گرسنه رو سیر نمی کنی. فقط گردش می کنی تا اگه شخصی تقاضای 20 کوپک پول کرد به او بدی. آیا فکر می کنی با این پول به او کمک واقعی کردی؟ نه، نه، باید بدونی که اون چه اون احتیاج داره کمک معنویه، نه کمک مادی. در صورتی که تو به او پول میدی تا هرچه زودتر از دستش راحت بشی. نه آقای سایتیف، اینطور نیست. ما میخوایم علت اساسی فقر اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم، بعد یا با پول و یا پیدا کردن کار بهشون کمک کنیم. اینطوری نمیشه کسی رو کمک کرد. پس چطوری میشه؟ یعنی بذاریم از گرسنگی هلاک بشن؟ چرا هلاک بشن؟ مگه عدهشون خیلی زیاده؟ من به این امید که اظهار نظرش بر اثر عدم اطلاع از تعداد بینوایان مسکو است گفتم عدهشون؟ مگه شما تعداد اونا رو نمیدونید؟ پس براتون میگم، توی مسکو تقریبا 20,000 نفر گرسنه وجود داره. در شهرهای دیگه مثل پترزبورگ هم خیلی بیشتر از اینهاست. تبسمی کرد و گفت 20,000 نفر در مسکو؟ خب در تمام روسیه به نظر شما چند خانواده اینطوری وجود داره؟ 1,000,000 میشه؟ چه ربطی داره؟ ما فقط درباره بینوای مسکو صحبت میکنیم. خیلی ربط داره. شما اگه میخواید کمک ریشه‌ای بکنید باید به فکر همه باشید. مثلا کاری کنید که همه ثروتمندان هر کدوم یکی دو تا از اونها رو به خونهشون بیارن و ازشون نگهداری کنن. اگه تعداد این بینواها 10 برابر این هم باشه، اونقدر ثروتمند هست که همشون جا بشن. همه با هم غذا بخورن، با هم زندگی کنن، حرف بزنن. دستگیری واقعی اینه. بقیه حرفا مفت و بی‌معنیه. این سخنان ساده در من مؤثر افتادند و آنها را تصدیق کردم. از آن روز به بعد هرچه بیشتر به بینوایان نزدیکتر می شدم، اهمیت و ارزش حرفای سایتیف را بهتر درک می کردم. کدام آدم سنگدل میتواند در میان کسانی که شکمشان خالی است 5 نوع غذای گوناگون صرف کند؟ هیچ کس این جرأت را ندارد. پس برای اینکه شخص بتواند در میان گرسنگان بهتر بخورد، چاره‌ای ندارد جز اینکه خودش را از چشم آنها پنهان کند. این همان کاری است که ما ثروتمندان اغلب آن را انجام می‌دهیم. وقتی به اوضاع زندگی خودمان فکر کردم، دیدم تصادفی نیست که نزدیک شدن ما به بینوایان مشکل است. ما زندگی خود را طوری ترتیب داده ایم که این فاصله همیشه وجود داشته باشد. همچنین متوجه شدم که آنچه ما برای خود راحتی می دانیم، بستگی لایتغیری با شکاف دائمی و عمیق بین ما و فقرا دارد. ما در خوراک خوردن، لباس پوشیدن، مسکن و بالاخره در تعلیم و تربیت فقط یک روش را می جوییم و آن جدایی و تمایز از تیره بختان است. هرچه بیشتر با فقرا آشنا می شدم، درباره کمک به آنها تزلزل بیشتری حس می کردم. آنها را روز به روز ناراضی تر و تیره بختر می یافتم، بدون اینکه میزان پولی که دریافت می کردند بتواند تأثیری در این عدم رضایت داشته باشد. وقتی بینوایی پول بیشتری از من می گرفت، باز هم مثل همیشه ناراضی و گرفته از من دور می شد. در این قبیل موارد، عموماً از قیافه این اشخاص، آثار نارضایتی شدید به کنار، حتی گاه نوعی کینه و تنفر نسبت به خودم حس می کردم. یک روز یکی از آنها پس از اینکه 10 روبل از من گرفت بدون تشکر ترکم کرد، مثل اینکه او را دشنام داده باشم، و من خود را ناراحت و مقصر احساس کردم. اگر قصد من محدود بود، مثلا بخشش مقداری پول یا تعدادی لباس، می توانستم پس از انجام این نیکی آرامش وجدان داشته باشم، ولی قصد من محدود نبود. محرک عمل من رنجی بود که مشاهده فقر و بیچارگی بینوایان در من ایجاد میکرد. میخواستم زندگی آنها نیز مثل زندگی خودم باشد، چون اعتقاد داشتم لذت نیکوکاری را تنها آن وقت میتوان چشید. اما به هر کس کمک زیادتری میکردم، او خیلی زود آن را برباد میداد و دوباره به سراغم میامد. چند بار دیگر تکرار میکردم، ولی هر بار او طبق عادت آنها را به باد میداد و میامد. من نمیتوانستم چون این کسانی را از خود برانم، بلکه مجبور می شدم تا آنجا که دارم با آنها ببخشم ولی تا کی؟ تا کجا؟ چقدر؟ این را می دانستم که در صورت عقب نشینی عملا نشان می دادم که محرک واقعی کارهای من تا کنون نه نوع دوستی بلکه خودنمایی بوده است. پس اگر کمک را قطع می کردم عملا حس نیکخواهی خود را انکار کرده بودم. ولی اشتباه می کردم. فقر آنها سیری ناپذیر بود. فقر که نه، بی ملاحظگی، ندانم کاری، فقر فرهنگی، نادانی. اغلب می شنیدم پشت سرم می گویند این آدم پول خودش رو بی حساب دور می ریزه. پولی رو که نتیجه دست‌رنج و حاصل کار خودش نیست. و این دردآور بود. آنها نمی دانستند ثروت من نه از راه های خلاف بلکه مقداری از ارث پدرم و بقیه آن از راه درآمد آثار و کتاب هایم جمع شده و دوست داشتم مقداری از آن را برای بینوایان خرج کنم. ولی آنقدر گمراه بودم که این عمل را نیکوکاری می دانستم. در حالی که نیکوکاری واقعی کارهای اصولی و ریشه‌ای می طلبید و من این را نمی دانستم. خب، با این وصف از خودم می پرسیدم چه باید کرد؟ من برای رسیدن به اعتراف به نادانی رنج‌های فراوانی متحمل شدم. ولی وقتی با آن پی بردم از اشتباه سابق و زندگی خودم که دستخوش این خطای بزرگ شده بود متوحش شدم. متوجه شدم که خودم تا گردن در نجنزاری فرو رفتم و آن وقت می‌خواستم دیگران را از باطلاق بیرون بکشم. اما حقیقت این است که من آرزو دارم همه مردم از گرسنگی و رنج و درد دور باشند و بتوانند زندگی خود را شایسته و طبیعی به سر آورند. این آرزوی من است، اما میبینم بر اثر ظلم‌ها، ناروایی‌ها و هیله‌گری‌هایی که خود نیز در آنها شرکت داشته و دارم، از زحمتکشان ابتدایی‌ترین احتیاجاتشان را بوده می‌شود. از سوی دیگر، بیکارهایی که من نیز در سلک همانها هستم، از نتیجه و حاصل کار دیگران استفاده می‌کنند. هر قدر این هیله‌بازی‌ها ماهرانه تر و پیچیده تر باشد، استفاده ما از کار دیگران بیشتر، پولی که به دست می آوریم زیادتر و کاری که می کنیم کمتر است. من می بینم 9/10 از افراد طبقه کارکن طبعاً مجبورند برای تأمین زندگی خود کوشش و رنج زیادی متحمل بشوند. اما از طرف دیگر مشاهده می کنم که ثروتمندان یا آنها که می خواهند ثروتمند بشوند به کمک هیله ها و دسیسه های بیشمار از این اشخاص اولیه ترین هوایج زیستن را می ربایند و ایشان را وادار به تحمل شرایط طاقت فرسایی می کنند. در نتیجه روز به روز برای آنان زندگی رنجاورتر و سختتر می شود. در حالی که زندگی ما یعنی بیکارها و مرفه الحالها از برکت مسابقهی که در زمینه علوم و صنایع در گرفته و به سوی همین مقصد دوان است، روز به روز راحت‌تر و پرشکوه‌تر می‌شود. با این اوصاف به راستی چه باید کرد؟ زندگی من و ثروتمندان امثال من روز به روز تأمین بیشتری می‌یابد و به آن پایه رسیده است که در داستان‌های قدیمی این چنین زندگی به صورت خواب و خیال آرزو می‌شد. یعنی عده‌ای بیشماری صاحب روبل‌های بی‌نهایت و تغییرناپذیر هستند و به آنجا رسیدند که نه تنها خود را از قید قانون کار آزاد کردند، بلکه می‌توانند بدون هیچ گونه زحمت اموال دیگران را نیز غصب کنند و کیسه انباشته خود را که مملو از ثروتی افسانه‌ای است به فرزندانشان بسپرند. در آسمان خیال مردم اینک به جای ایدئال یک زندگی فعال و توأم با کار، آرمان و آرزوی کیسه‌ای پر از روبل‌های کذایی جلوه‌گر است. خود ما یعنی ثروتمندان این وضع را ایجاد می‌کنیم. بعد برای استفاده به شهرها می‌رویم که در آنجا چیزی تولید نمی‌شود، بلکه فقط مصرف می‌شود. کارگران بی‌نوا نیز که به نفع ثروتمند شدن ما به فساد کشیده شدند، به دنبال ما به سوی شهر رو می‌آورند. آنها نیز کم کم شروع به حیله‌گری می‌کنند و در این صورت یکی از این دو حالت روی می‌دهد: یا موفق می‌شوند و در نتیجه می‌توانند وضعی برای خود به وجود آورند که به آنها اجازه دهد که کم کار کنند و زیاد پول به دست آورند، و یا اگر به این مقصود نرسند هستی خود را از دست می‌دهند و به گروه بیشمار بی‌نوایانی که گرسنه و تشنه در خیابان‌ها می‌لولند افزوده می‌شوند. آری، من به آن طبقه از مردم تعلق دارم که دسترنج زحمتکشان را می‌ربایند و در پرتو آن روبل‌های افسانه‌ای به دست می‌آورند که سبب فریفتن بی‌نوایان می‌شوند. روشن است که اگر من واقعاً قصد کمک به دیگران را داشته باشم، نباید آنان را اغوا کنم یا هستیشان را بربایم، ولی با استفاده از هر نوع حیله و تدبیر برای خود وضعی ایجاد کردم که به من اجازه می‌دهد بدون انجام هیچ کاری زندگی کنم و صدها و هزارها انسان را وادارم که برای من زحمت بکشند. من روی دوش یکی از این آدم‌ها سوار می‌شوم، پشتش را می‌شکنم، وادارش می‌کنم که مرا حمل کند و در عین حال که حاضر نیستم از دوشش پایین بیایم، برای او دلسوزی می‌کنم و می‌گویم تنها آرزویم این است که به هر وسیله‌ای که ممکن باشد زندگی او را اصلاح کنم. در حالی که اگر واقعاً بخواهم بی‌نوایان را کمک کنم و از فقر و بدبختی نجاتشان دهم، حداقل نباید خود عامل فقر و بیچارگی آنها باشم. از طرفی من فقط برای ارضای هوس‌های خود به بیچارگانی که در وادی زندگی سرگردان شده‌اند 1 یا 10 یا 100 روبل می‌دهم و در همان حال به نابودی کسانی که هنوز کاملاً از هستی ثابت نشده‌اند کمک و آنان را در بدبختی و فساد غوطه‌ور می‌کنم. مگر من، یعنی کسی که می‌خواهد از دیگران دستگیری کند، کی هستم؟ نزدیک ظهر پس از گذراندن یک شب در مجالس آنچنانی، خسته و کوفته از خواب برمی‌خیزم. گروهی باید به حضورم بیایند و خدماتی انجام دهند تا کاملا سرحال بیایم. بعد نهاری متشکل از انواع و اقسام خوردنی و نوشیدنی برایم آماده می‌کنند تا من فقط کمی از آنها را شاید بتوانم میل کنم. آن وقت ادعا می‌کنم که در صدد اصلاح زندگی کسانی هستم که ساعت 5 صبح از خواب بلند می‌شوند و تا آخر شب کار می‌کنند. آن هم در مقابل چقدر مزد؟ شبها هم روی چند قطعه تخته می‌خوابند و هنوز خوابشان نبرده باید دوباره برخیزند و بروند شخ بزنند، درو کنند، تبر به دست بگیرند، خیاطی کنند، درشکه ببندند و طاقه پارچه جا به جا کنند. این اشخاص از لحاظ نیروی جسمانی و ارادی، از لحاظ شغل و قناعتی که در زندگی دارند، هزار مرتبه بر من و امثال من برتری دارند. بنابراین چه احساسی جز خجلت می‌توانم در برابر آنها داشته باشم؟ ضعیفترین آنها 100 بار از من پرکارتر و زحمتکشتر است. اگر به بیلان کار او و نسبت بین آنچه در مقابل آن کار می‌گیرد و آنچه که پس می‌دهد توجه کنیم، می‌بینیم 1000 مرتبه بر بیلان کار من برتری دارد. آن وقت من می‌خواهم یعنی در شرایطی که هزارها انسان دیگر برای حفظ زندگی بی‌حاصل او کار و کوشش کنند، میتواند زندگی کند. من مانند شته هستم که برگای درخت را فاسد میکند و با این حال مدعی است که عامل رشد و سلامت گیاه است. اساساً زندگی من چگونه میگذرد؟ میخورم، حرف میزنم، میشنوم، تفریح میکنم، دوباره میخورم و بعد میخوابم. این است کار روزانه‌ام که جز آن به کار دیگری قادر نیستم. اما برای این طور زندگی کردن لازم است از صبح سرایدارها، موزیک‌ها، آشپز، پیشخدمت، درشکچی و رخشوی کار کنند و برای من زحمت بکشند. البته زحمات اشخاص دیگر مانند کسانی که وسایل و اشیای آشپزخانه را فراهم می‌کنند و دیگر چیزها را می‌آورند به کنار. این مردم در تمام روز رنج می‌برند و زحمت می‌کشند تا من بتوانم صحبت کنم، تفریح کنم، بخورم و بخوابم. و آن وقت من بیچاره فکر می‌کردم که می‌توانم همین اشخاص را که به من نان و خوراک می‌دهند کمک کنم. تعجب در این است که اصولاً چگونه این اندیشه خام در مغز من جایگزین شده بود. چگونه می‌خواستم مقدار کمی از پولی را که نتیجه زحمت و رنج خودم نبود به آنان بدهم و توقع تقدیر هم داشته باشم. ما نظریه دادن پول به حاجتمندان بدون انتظار پاداش را هیچگاه در نظر نمی‌گیریم. پولمان زیاد است ولی همه آن را حق خود می‌دانیم و دلمان نمی‌آید همان یک مقدار کم را هم به دیگری بدهیم مگر آنکه تقدیری مراسمی صورت بگیرد و همه ما را ببینند. امروز پس از گذشت قرن‌ها غارت و غصب اموال دیگران که شاید امروزه شکل آن تغییر کرده است ولی عملاً هنوز هم در کمال شدت جاری است و جاری خواهد بود، پول متراکم به اعتراف تمام جهانیان نماینده ظلم و جور است. محصول کار شخصی در این پول جزء بسیار کوچکی از تمام آن که حاصل انواع جنایت هاست می باشد. اگر بگوییم که امروز میزان ثروت نماینده مقدار کاری است که مالک آن انجام داده، یا اشتباه می‌کنیم و یا آگاهانه و با علم بر علت دروغ می‌گوییم. فقط ممکن است به این مسئله دو جواب داد. یا این پدیده صحیح است و باید این طور باشد. بگویم که بهترین شخص و بی‌ضررترین مردمم. ولی به اصل موضوع که بنگریم می‌بینیم اصولاً روش زندگی من خود نوعی حیله و تزویر است. چون هر ماه وقتی سیاهه عواید و منافع سرشارم را برایم می‌آورند، آنها را با دقت تمام در صندوقم می‌گذارم و به هیچ وجه نمی‌توانم کسی را که در راه این عواید حتی جان خود را نیز از دست داده است ببینم. آن وقت فکر میکنم ضررم به هیچ کس نرسیده و نمیرسد و ایمان دارم که پولم نماینده و شاخص کاریست که انجام دادم. این عجیب نیست؟ پس دیگر چرا دیوانگان را ملامت میکنیم؟ آیا فکری و کاری وحشتناکتر از این وجود دارد؟ پولهای ما نماینده کار هستند. ولی کدام کار؟ به طور قطع کار ما نیست که عواید افسانه‌ای را به جیب ما میریزد، بلکه کار کارگر است. سال هاست که بردگی در روم، آمریکا و روسیه ما از میان رفته و ملغا شده است. ولی آنچه فی الواقع ملغا شده کلمات و قوانین روی کاغذ هستند، نه افعال. بردگی در تمام کشورهای اروپا، در آنجا که استثمار مردم به نحو وسیعی جریان دارد و امری قانونی شناخته شده، در کمال استحکام رواج دارد. نتایج آن عبارتند از ایجاد و اختراع امیال و آرزوهایی که همیشه پیچیده تر و سیر نشدنی تر هستند. این از یک نوع فقر شخصی و اخلاقی و بالاخره یک فساد برای پولدار و بردهدار و یک جور ظلم بی نهایت برای برده و تنزل او تا سطح حیوانات. به نظر من پول یک شکل جدید و وحشت‌آور بردگی است و مانند بردگی قدیم برده و بردهدار هر دو را فاسد می کند. اما این شکل تازه پستر و غیر انسانی تر از قیافه سابق آن است. چون در این روش جدید تمام ارتباطات انسانی و شخصی بین برده و صاحبش گسسته شده و از میان رفته است. من به این نتیجه رسیدم. آن کس که نمی خواهد شاهد بدبختی و سیاه روزی دیگران باشد، نباید پول خود را وسیله‌ای برای بکار گماردن بیچارگان قرار دهد. چون این شخصی باید حتی امکان کمتر از دیگران طلب کند و در مقابل تا آنجا که در توان دارد سعی و کوشش کند که آنها را از وضع بدی که دارند نجات دهد. بنابراین من پس از طی راه دور و درازی به همان نتیجه‌ای رسیدم که بیش از 10 قرن است از طرف چینی‌ها معلوم و مشخص شده است. یک ضرب المثل چینی می‌گوید هر جا که یک آدم آسوده و تنپرور وجود داشته باشد، قطعاً گرسنه‌ای مشرف به موت نیز وجود خواهد داشت. خب، پس حالا وظیفه من چیست؟ جواب این سوال را سخنان ژان باپتیست به من داد. وقتی مردم همین سوال چه باید کرد را در مقابل او قرار دادند، گفت باید آدمی که 2 دست لباس دارد، یکی از آنها را به دیگری که فاقد آن است ببخشد و اگر چیزی برای خوردن دارد، فقیری را به صرف طعام دعوت کند. از این سخنان چنین برمی آید که ما موظفیم آنچه را مازاد بر احتیاج خود داریم به دیگران ببخشیم. ما پیوسته در این فکریم که تمام بیماری‌های اجتماعی جامعه خود را از راه استنباطات و قرائن سیاسی، حکومتی یا ضد حکومتی، علمی و نودوستی درمان کنیم. در این حال، آنچه را که برای تمام مردم واضح و مبرهن است نبینیم. ما می‌خواهیم همه چیز را در همان 4 دیواری اتاق خودمان برای من حاضر کنند. حتی فضولات ما را نیز دیگران بیرون ببرند و آنگاه چنین می‌نمایانیم که برای بیچارگان سخت دلسوز هستیم و در غم و رنج آنان شرکت داریم. به اصطلاح می‌خواهیم آنان را از این وضع نجات بدهیم. برای این مقصود راه حل‌های بیشماری اختراع می‌کنیم. ولی حرف‌های بزرگانمان را در این موارد فراموش می‌کنیم که گفتند اگر 2 دست لباس دارید یکی از آنها را به مستحق ببخشید و از داراییتان دیگران را نیز بهره‌مند کنید و از مال دنیا عاری بودن را پیش خود سازید. اما مگر می شود؟ بردگی زیر انواع نقاب‌های قابل تصور از دوران‌های پیش تا کنون وجود دارد. تعداد احتیاجات ساختگی که زاییده این روش هستند به قدری زیاد، سلیقه‌ها و عاداتی که بستگی به این احتیاجات دارند آنقدر به یکدیگر پیوسته، نسل‌ها به قدری فاسد و خراب شده و سفسطه‌هایی که برای موجه جلوه دادن تجمل‌ها و تنپروری‌ها اختراع شده آنقدر در هم و غامزند که برای تنپروران و بیکارها بسیار مشکل است درک کنم که جامعه از آنها چه می‌خواهد و وظیفه آنها چیست. قطعاً این فکر به نظر کسی که دارای 10 مستخدم، 1 درشکچی، 1 آشپز، تابلوهای گرانبهای نقاشی، پیانوهای مدرن و سایر وسایل تجملی است مضحک به نظر می‌رسد. امروز صبح وقتی داشتم به کار خدمتکاران منزلم رسیدگی می‌کردم، دیدم یکی از آنها برای گرم کردن اتاق پسر بزرگم آتش درست میکند. از پیش او به اتاق پسرم رفتم. هنوز خوابیده بود، در حالی که ساعت از 11 صبح هم گذشته بود. این پسر 18 ساله دیشب خوب شام خورده بود و تا این ساعت هم در رخت خواب خود گرم خواب بود. در صورتی که آن خدمتکار همسن او صبح زود از خواب برخاسته، بسیاری کار انجام داده و حالا هم در حال درست کردن هیزم برای بخاری اتاق او بود. با خود گفتم نوکر نباید اتاق این موجود تنبل و پرخور را گرم کند. اما فوراً به خاطر آوردم که بالاخره زندگی مجلل و اشرافی من عده‌ای را نان می‌دهد. اگر این نوکر چنین کارهایی را نکند پس چه کنم؟ پس چه باید کرد؟ درست است که تمام منافع اشخاص به همین ترتیب به یک دیگر بستگی یافته، ولی بدون هیچ گونه حضور ذهن قبلی وجدان هر کس می‌تواند قضاوت کند که چه کسانی بیکارند و چه گروهی زحمت و رنج می‌کشند. اگر زنده ماندم روزی به تمام این مسائل، این ایرادها و این اعتراضها جواب خواهند داد.